أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله هشت از احکام اعتکاف فرمودن اذا باع او اشترى فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه و شراؤه و این قلنا به بطلان اعتکافه. اگر کسی قائل بشین در اعتکاف خرید و فروش نمی شود کرد و اگر خرید و فروش کنه حرامه، بلکه اعتکافش باطل. می‌فرماید اگر قائل به این حرف بشیم اما اون بیع و شرایی که کرده است او فاسد نیست، در حال اعتکاف خانشو فروخته یا خانشو خانه‌ای خریده، اون بیع و شرا صحیحه. اما کارش در اعتکاف حرامه، یا این که موجب فساد اعتکافه. و اینها منافات با هم نداره. ممکن است اعتکافش هم باطل باشد برای خاطر اون روایت عبید ابن زراره که سابقا خوندیم و اشکال داشتیم، یا این که کارش حرام باشد مثل باب احرام، حرام تکلیفی. اما این ربطی به بیع و شرا نداره، او برای خودش یه احکامی دارد، اونم برای خودش یه احکامی دارد. حالا این دو تا حکم با هم جمع شده، خب بگید اعتکاف باطل، اما اون خانه‌ای که خریده یا خانه‌ای که فروخته صحیح هست. سببش هم این است که این نهیی که اینجا آمده راجع به معامله نیمده، راجع به معامله ای که در اعتکاف باشه. به عبارت دیگه ظرف و مظروفه، اون خرید و فروش برای خودشه، اون خرید و فروش هم موجب میشه اعتکاف را باطل کنه، یا در اعتکاف یک کار حرامی انجام بده. نه از باب نهی در عبادات، نه از باب نهی در معاملات، نه اون بیع و شرا ضرر به اون فساد اعتکاف بزنه موجب ضرر برای خودشه، نه بودن اعتکاف این موجب میشد که بیع و شراش باطل باشه. دیگه راجع به همه چیزهایی که در باب اعتکاف گفتیم در این جمله خوابیده است. که اگر بیع و شرا نگفته بودند باز همین بود، ما یفسد الاعتکاف لا یوجب ان یکون مفسدا لنفسه. برای اینکه او ربطی به او نداره، اونم ربطی به او نداره، دو چیز است مستقل، بلکه یه قدری پا را بالاتر میذاریم و اون اینه که ظاهر این که میگویید به عشرا در اعتکاف حرامه یا بیع و شرا در اعتکاف موجب فساد اعتکافه، خود همین دلالت بر صحت میکنه. اگر یادتون باشد یه حرفی در نهی در عبادات موجب فساده، اونجا داشتیم که بعضی گفته بودن نهی در عبادات موجب صحته، برای اینکه نهی در عبادت معناش اینست که این کار حرامه در معامله ای که هست، اگر معامله باطل باشد دیگه نهی در عبادت نیست. نظیر همون حرفی که نهی در عبادات موجب صحته، همون را در اینجا هم میاریم، الا این که یه مقدار بالاتر این نهی از اعتکاف نشده. اگه نهی از اعتکاف شده باشد اون وقت باید ببینیم نهی در عبادت موجب فساد یا نه، و اینجا نهی در عبادت یا نه. ما نحن فیه نهی از بیع و شراست، نه نهی از اعتکاف. پس عبادت یعنی اون اعتکاف منهیون عن نیست، یه چیز منهیون عنهی در او واقع شده، حتی موجب کفاره هم ممکنه باشه. بگن این بیع و شرایی که تو انجام دادی باید کفاره هم بدی، و اما اعتکافت باطله یا نه، بگن نه اعتکافت صحیح است اما کار حرام انجام دادی، وقتی کار حرام انجام داده باشی باید کفاره هم بدی. خب این فرمایش ایشون 100% صحیح است و حرفی هم درش نیست، و الا اینی که یه منافات هایی با حرفای قبلی و با مسئله بعدی داره، که باید در مسئله بعدی صحبت بکنیم. مسئله نو می فرمایند ازا افسد الاعتکاف الواجب بالجماع، اگر اعتکافشو، نه اعتکاف مستحب، اعتکاف واجبشو به جماع فاسد کرد ولو لیلن. سابقا صحبت کردن، مفروغ العین گرفتن که نزدیکی و لمس و تقبیل به شهوت و اینا چه روز و چه شب، اون سه روزه در اعتکاف باید نباشه و اگر اومد اعتکاف باطله. حالا اینجا میخوان اون کفارشو بگه، ازا افسد الاعتکاف الواجب بالجماع ولو لیلن وجبت الکفاره، واجب کفاره بده. و فی وجوبها فی سایر المحرمات اشکالون و الاقوا عدمه. اما سایر محرماتی که در احرام گفتیم اگر به جا بیاره این موجب کفاره نیست دیگه، خواه نخواه باید بگیم ضرر به اعتکاف نمیزنه دون و موجب کفاره در اعتکاف هم نیست. خب اینم یه قاعده کلی الان درست کردند که در اعتکاف هیچ چیزی اعتکاف و فاسد نمی کنه مگر جماع. دیگه اون حرفای قبلی که شهوت و لمس و تقبیل و بعد استمناء رو هم ملحق کردند، اینجا دیگه دست از اون حرف هم برداشتند و راجع به خصوص جماع، نه لمس و تقبیل، این موجب اعتکاف، موجب کفاره است. و اما غیر از جماع دیگه موجب کفاره هست، موجب کفاره نیست و در خصوص جماع موجب کفاره است و حتی اگر در شب باشد موجب کفاره است، اگر در روز باشد موجب دوتا کفاره است، یکی برای اینکه روزشو از بین برده، یکی هم برای اعتکافشو باطل کرده. تو مسئله دهم میان سه چهار تا کفاره درست میکنن برای یک کسی که اون انشاءالله برای فردامون که معتکف بوده است. حالا در اینجا میخوان تمسک کنن به روایت، دو تا روایت داریم، این دو تا روایت به یه روایت برمیگرده برای اینکه یکیش صحیح هست، یکیش مرسله است، مرسله صدوق. اون مرسله صدوق ظاهرن همون صحیحه عبدالعلی است. حالا علی کل حال این روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله میگن هست و اعتکاف رو باطل میکند، و علاوه بر این که اعتکاف رو باطل میکند موجب کفاره هم هست. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میخوان خودشون رو راحت کنند به این که روایت ضعیف و سندی، برای خاطر محمد ابن سنان که در روایت این روایت روایت 4 از باب 6 از ابواب اعتکافه. اون روایت مرسلش هم روایت 3 از باب 6 از اعتکافه. ظاهرن هم مرسله صدوق همون روایت عبدالعلی باشه. روایت اینه، صحیحه عبدالعلی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وطع امرأته و هو معتکف لیلا فی شهر رمضان قال علیه الکفاره، باید کفاره بده. قال قلت و ان وطعها نهارا قال علیه کفارتان، باید دو تا کفاره بده. روایت رو مرحوم آقای خویی می‌فرمایند ضعیف السند برای خاطر محمد ابن سنان. محمد ابن سنان ضعیفه برای خاطر این که مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ در فهرست هر دو او را تضعیف کرده، اما از اون طرفم از این محمد ابن سنان علاوه بر روایتی که اصحاب اجماع اون 6 نفر اول همشون ازش روایت نقل میکنن، کثیرن بزرگان مثل ابن ابی عمیرها ازش روایت نقل میکنند، و مثلا مثل مرحوم کلینی در این اصول و فروع بیش از 1000 روایت از محمد ابن سنان نقل میکنند. مرحوم آقای خوی تصدیقم میکنن که امام جواد سلام الله علیه تعریف بالایی از این محمد ابن سنان کرده. ظاهرن این مرحوم شیخ طوسی و مرحوم نجاشی کار به ثقه بودن در روایتش ندارن، میگن قلوه قالی بوده، مثلا قائل به واسطه فیض ائمه طاهرین علیهم السلام بوده و این زیاد دیده میشه در این که این بابا را ردش میکنن برای این که مثلا محتوای زیارت جامعه را برای مردم نقل میکنه. زیاد هست این ردهایی که گاهی گاهی هم نه غالبا هم میگن، مثلا ضعیفون لقلوبه، اما قلوبش معناش این نیست که محمد ابن سنان ائمه طاهره رو خدا میدونه یا برای خدا شریک درست میکنه. لذا این وسائل تضعیف ها مخصوصا بعد وساقت ها هیچ ارزش نداره و یکی از ایراده هایی که به معجمه همینه که بسیاری از بزرگان را مرحوم آقای خویی رد کردند در حالی که اجلای اصحاب ازشون روایت نقل میکنند، ایشون پشمی به کلای اصحاب اجماع و اجلای اصحاب و اینا ندارند و همین که شیخ طوسی یا مثلا یا نجاشی گفتن ضعیفه دیگه ضعیفه، حالا ضعیفه برای خاطر این که سقنین روایت ضعیف نقل میکرده. خب چجور میشه هزار تا روایت مرحوم کلینی بیشتر از این محمد ابن سنان داره بگیم همه ضعیفه؟ به چیزی که عجبه این علم رجال، علم درایان، ما طلبه ها روش کار نکردیم، روش کار نمی کنیم و از مرحوم آقای خویی باید تشکر کنیم که با اون همه زحمت هایی که داشتن این معجم را نوشتن. اما ما در رجال و درایه و اینا کم کار کردیم و علی کل حال این اجلای اصحاب یکی پس از دیگری، این اصحاب اجماع این 24 نفر، حالا اون 6 نفر اولی، اینا همه هیچی. و ما باید ببینیم که آیا این لفظ ثقه مرحوم نجاشی دارند یا نه. اگه دارن میگیم روایت موثقه، اگه ندارن میگیم روایت ضعیفه. لذا محمد ابن سنان امام جواد سلام الله علیه فرمودن خوبه، خوبه، خیلی هم خوبه. ما بازم بگیم که روایاتش حجت نیست، انصافا خیلی جرأت میخواد. حالا علی کل حال روایت صحیح و سنده، مرسله صدوقم یا مستقله، اما محتوای چیزه، یا همون روایت مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه مرسلش کرده و این در من لا یحضر زیاده که روایات مستنده حسابی، سند خوبه، اما مرحوم صدوق سند رو میندازند و روایت رو نقل میکنن، لذا مشهور شده در میان بزرگان. یعنی اگر صدوق بگه قال صادق علیه السلام، معلوم میشه که راوی پیش ایشون درست بوده. با این حرفایی که من میزنم حرف ایشون درست نیست، لذا روایت صحیح و سند دلالتش هم خوبه، الا این که تو دلالت یه دوتا اشکال هست، ای رو باید درستش بکنیم. یکی روایت داره که سأل تو ابا عبدالله ان رجل وطع امرأتا و هو معتکف لیلن فی شهر رمضان، این اعتکاف واجب بوده یا اعتکاف مستحب؟ مرحوم سید نتونستن قبول بکنند، لذا روایت رو حملش کردن به روز سوم، و الا اگه روز اول دوم باشد که خب ول میکنه میری دیگه، نه بگیره اعتکاف باطل، اما روز اول دوم دیگه رها میکنه، مانعی نداره، روزه مندوب کفاره برای مستحب که معنا نداره، کفاره باید برای روزه واجب باشه. لذا مرحوم عبارت مرحوم سید این بود که ازا افسد الاعتکاف الواجب، این تو روایت نداریم، نه تو روایت محمد ابن سنان و عبدالعلاست، نه تو روایت مرسله صدوق. این واجب را مرحوم سید در عروه روایت را هم کرده است بر اعتکاف واجب، یعنی مثلا روز سوم هم خب روزش باطله، اما شب سوم یا شب چهارم که مربوط به روز سوم هم نیست که بگیم واجبه. بگیم مثلا روزش واجب بوده به واسطه نذر خاصی که داشته. علا کل حال این مرحوم سید نتونستن این ومه و معتکف رو درست کنند، حملش کردن بر معتکف واجب، وقت روایت اینجور میشه ان رجل وطع امرأته و هو معتکفون به اعتکاف الواجب لیلن فی شهر رمضان.
مفروغ عنه واجب
قال علیه الکفاره. حالا رجل وطع امرأته و هو معتکف فی لیلت الاولا فی یوم الاول من الاعتکاف، ایشون فرمود نه طوری نیم، در حالی که روایت نداره روز اول دوم و سوم.
مفروغ عن آجا نیاز نیست تو روایت زشت بشه چه روز چند
دوم، این یه اشکاله که وطع امرأته و هو معتکف لیلن فی شهر رمضان، باید بگیم که شب سوم روز سوم بوده، و بگیم شب سوم هم مثل روز سومه، و الا اگر روز اول روز دوم شب اول شب دوم بوده طوره نیم. یه حرفه
روایت محمد ابن یعقوبی روایت قید میزنه،
لذا میگد علیه الکفاره. قلتو و این و تعها نهارن قال علیه کفارتان، یک کفاره باید بده برای روزه در روز برش واجب بوده، یک کفاره باید بده برای اعتکافش، یکی برای ماه مبارک رمضان، یکی هم برای اعتکاف. و مشکل گفتنش اینم یه استبعاد در روایت، و استبعاد سوم در روایت اینه که این روایت دلالت بر فساد نداره. رجلون و تا امرأته و هو معتکف لیلن فی شهر رمضان قال علیه الکفاره. اما علیه الفساد الاعتکاف نداره. از کجا درست بیاریم؟ و این و تعها نهارن علیه کفارتان، اما فسد اعتکافهو اینا از کجا بیاریم؟ ولی مرحوم سید فهمیدند که این اگه روز سوم باشد، شب سوم باشد باطله، اما کفاره داره. روز سوم باشد باطله، دو تا کفاره هم داره. خب حالا کفاره دلالت بر حرمت میکنه، اما کفاره دلالت بر وجوب بکنه این دیگه چرا؟ مرحوم آقای داماد نه اینجا، جاهای دیگه میفرمودن این که مشهور شده هر کجا کفاره داریم دلالت بر حرمت میکنه، میگفتم نه این از کجا؟ برای اینکه ممکن است یه امر مستحبی کفاره داشته باشه زیادم هست در فقه ما. حالا کار به اون نداریم، کار به فرمایش آقای داماد فعلا نیست، اما حالا شما بفرمایید کفاره داره یعنی حرامه، اما کفاره داره فاسده، این فاسد از کجا بیاریم؟
یه روایتی گفتن این به منزل کسیه که افطار کرده در ماه رمضان، اونجا باطل میشد دیگه.
هزا چیز دیگه هم نداریم. این دو سه تا استبعاد روایت داره، لذا اگه کسی مرحوم آقای خویی اعتنا به این حرفا نداره چون روایت را قبول ندارن، میفرماین روایت ضعیف السنده، ولش کنیم. هم مرسله صدوق را در حالی که از اون قاله هاست که قال صادق علیه السلام، اما علی کل حال این بفرمان که اهمیت نداره. اگر بتونید این سه تا اشکالی که من کردم جواب بدید، فرمایش مرحوم سید خوبه، و الا بگیم دلالت بر حرمت دارد اما دلالت بر فساد ندارد.
روایت محمد
صلی الله علی محمد و آل محمد.